پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست.
نظام درمان و سلامت روی دیگر سکه با مجید حسینی. قسمت از آدمیزاد ما سراغ دیدگاهی میریم که به ضد پزشکی معروفه و از این زاویه نگاه به نظام سلامت و درمان ایران وارد میشیم. توی همین راستا با آقای دکتر مجید حسینی صحبت کردیم که در سالهای اخیر صحبتهای ایشون خیلی در جامعه پزشکی مناقشه برانگیز بوده و به نوعی هم بعضی از همکاران جامعه پزشکی ایشون رو به عنوان یک ضد پزشک میشناسن. اما توی این گفتگو فارغ از فضای جدل پزشک و غیر پزشک، سعی ما این بوده که از زاویه دید ایشون و نگاه ایشون به قضیه سلامت، عدالت آموزشی و طبابت نگاه بکنیم. به شخص معتقد هستم که طرح درست یک سوال و مسئله خیلی مهمتر از پاسخهایی است که ممکنه به اون مسئله داده بشه. من و شما ممکنه که با خیلی از استدلال‌های آدمایی مثل دکتر مجید حسینی موافق نباشیم یا حتی خیلی از داده‌هایی که ایشون بر اساس اونها استدلالاشون رو مطرح می‌کنن به نظر ما با واقعیت‌های مستند منطبق باشه یا نباشه یا صرفاً قسمتی از واقعیت موجود باشه، ولی در نهایت برای حل یک مسئله اول باید اون مسئله رو از دیدگاه‌های مختلف و جنبه‌های مختلفش مطرح بکنیم. ما نمیتونیم به صرف برچسبایی مثل پوپولیستی بودن، ضد پزشک بودن یا مطرح کردن خط ارتباط سیاسی و فکری یک نفر که دیدگاهی رو مطرح کرده خود طرح سوال یا مسئله رو تخته کنیم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده ان تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم. امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید. توی این قسمت از آدمیزاد در خدمت آقای دکتر مجید حسینی هستیم، دکترای علوم سیاسی. صحبت‌های آقای دکتر مجید حسینی رو شاید تو شبکه‌های اجتماعی در مورد وضعیت بهداشت درمان، سلامت و عدالت آموزشی شنیده باشید. امروز در آدمیزاد آقای دکتر مجید حسینی از نزدیک در مورد این موضوعات صحبت میکنیم و میخواییم از زوایای دید مختلف صحبتهای ایشون رو دوباره بشنویم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به آدمیزاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای دکتر مستقیم بریم سراغ موضوع خودمون که چرا مردم از وضعیت پزشکی کشور ناراضی هستن؟ آیا اصلا ناراضی هستن یا نه؟
به نظرم لفظ ناراضی کافی نیست برای بیان وضعیت پزشکی و درمان تو کشور و از اون بدتر سلامت. یعنی ما اگر سلامت رو از درمان متفاوت بدونیم، یعنی دوتا مقوله بگیریم، به نظر میرسه کلمه ناراضی کمه، تقریبا ما بحرانی هستیم. چرا؟ چون این سه چیز هست که دسترسی مردم رو به فرصت‌های برابر ممکن می‌کنه. اول آموزشه، دوم درمانه و سوم مسکنه. این سه تا عامل اصلی دسترسی برابر مردم به امکانات عمومی است. ما در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که بالای 90% مردم امکان دندون‌پزشک گرفتن ندارن. یا اگه میرن دندون می‌کشن میان بیرون. در حالی که در کشور چین یک میلیارد و خورده ای چقدر یک میلیارد چه ۴۰۰ میلیون آدم بیمه و راحت میتونم خودشون درمان کنم. یا در انگلستان شما حجم عظیمی از بودجه کشور انگلستان صرف طرح سلامتشون میشه و مردم رایگان میتونن بر من بشن. یا در کشورهایی که حتی بیمه وجود نداره به اون معنا سیستم ارجاع وجود داره و دولت سیستم ارجاع رو حمایت میکنه. در ایران مفهوم دسترسی از پزشکی از بین رفته دیگه، یعنی اصلا مهم نیست که دسترسی نابرابری وجود داره به هر ساختاری از پزشکی. و خب اصلا دیگه وارد مفهوم کیفیت نمیشیم، یعنی در لحظه که دسترسی وجود نداره دیگه در مورد کیفیت چه سخنی.
اگه مقایسه کنیم با اون دو تایی دیگه که گفتیم، مسکن و آموزش، وضع اونا بدتر از درمان نیست؟
مسکن بدتر شد. مسکن از درمان بدتر. ما تقریبا 20 میلیون بد مسکن داریم در کشور و 49% فقط در تهران اجاره نشین داریم که اینها دائما منتظر الاخراجن. طبیعتا وضع مسکن از درمان بدتره.
آموزش هم که من فکر میکنم
به خاطر اینکه مسکن خصوصی تره. به اعتقاد من در کالای عمومی هر چی کار رو بیشتر دست بازار بسپاری مافیایی تر میشه. یعنی بازار توزیع برابر رو کالای عمومی انجام نمیده، منطقش هم همینه، مافیاییش میکنه و شما میبینید الان ارز ترجیحی ما مافیاییه دیگه. حالا شما فکر کن برسه به مسکن، خب طبیعیه که مافیا شکل میگیره.
آموزش چطور؟ چون من حالا برداشت خودم اینه که آموزش خیلی بدتر از وضعیت درمانه، مخصوصا الان که با کرونا که دسترسی خیلی ها به آموزش اصلا.
باید شاخص ها رو مقایسه کنیم. خب ببینید وضعیت دسترسی رو که متاسفانه آماری نمیدن، نه نظام پزشکی آماری میده، سیستم پزشکی آماری میده، نه سیستم آموزش آمار درستی میده. ما واقعا دستی نمیدونیم. من میدونم که 4 میلیون بچه تو شاد نمیرن. حالا اینا ممکنه 1 میلیونشون هم تو مرسی غیر انتفاعی باشن، فرض کنم. نمیدونیم. متاسفانه برای آموزش پرورش هم اهمیتی نداره که اینا رو در بیاره. انگار اون کسانی که اهمیت دارن 1 میلیون نفرن که مرسی غیر انتفاعی میرن و آمارشون ما دقیق داریم، میدونیم چیکار میکنن و چجوری درس میخونن و بعدشم که کنکور رو میگیرن. در پزشکی هم دسترسی روشن نیست به اون مقدار واقعیش و اصلا مفهوم دستی مورد تأمل قرار نگرفته. تو طرح تحول سلامت به بهانه پوشش تعرفه ها رو 3 برابر کردن و گفتن که ما بخوایم پوشش رو زیاد کنیم، حجم زیادی هزینه های درمان رو زیاد کردن، درمان شد اولین بودجه کشور و دولت هم نتونست تأمین بکنه، خورد زمین. بعد بیمه ها رو ورشکست کردن، تامین اجتماعی رو ورشکست کردن. خب حالا خود پزشکا دیگه حقوق نمیگیرن چون بیمه ها ورشکست شدن. یه وضعیت فاجعه باری درست کردن برای به نام اینکه پوشش رو افزایش بدن، پوشش رو کاهش دادن. اوتاف پاکت مردم اول تحول سلامت از الان خیلی کمتر بود. الان اوتاف پاکت بسیار زیاد شده، مردم بیشتر دارن پول میدن به نظام سلامت کشور. ولی اینکه شما بگی سطح دسترسی کدوم الان بدتره، واقعا آمار مستند و مستقلی اصلا وجود نداره که قابل مقایسه باشه. ولی یه چیزی رو من میفهمم که اصلا این دوتا با هم مرتبطه. این چی بگم؟ یعنی نابرابری در آموزش یک ارتباط عمیقی با نابرابری در پزشکی داره. همین امسال تعداد ورودی‌های تعهدی پزشکی رو کم کردن. یعنی فرض کن 20 آدم می‌خواد از بلوچستان پاشه بیاد تهران درس بخونه دوباره برگرده بلوچستان، همون رو کم کردن. یعنی کردن 15. خب و ما نفهمیدیم که بابا حالا تعهدیاتی که به شما چه ضربه میزنن که کمش میکنید.
حالا ممکنه که مصداقی 5 تا کم شده باشه، ولی سیاست کلی،
نه در کل عرض،
سیاست کلی مثلا وزیر جدید خیلی در جهت افزایش،
نه خیر وزیر جدید نامزد گفت با افزایش مخالفه،
یعنی گزینش بومیه، یعنی
نه خیر. ببینید
حداقل صحبتایی که ایشون میکنه
وزیر پزشک کانفلیکت آف اینترست داره، اصلا من حرفشو نمیشنوم. وزیری که خودش صاحب بیمارستانه، آغاز داده باشه می چند تا بیمارستان داره، چجوری اصلا نظر اصلا میکنه؟ خب صاحب زینف عمیق اقتصادی توزیع درمان چرا اصلا نظر میکنه؟ مثل این که دنبه رو بدی دست گربه. خب بر چی؟ چرا؟
آخه خیلی کشورم وزیر پزشکه خب وزیر بهداشت
کانفلیکت آف اینترست دیگه هر
جا که
نه این چست
مثلا آقای دکتر عین‌الله من نمیدونم واقعا این ادعا که مطرح کرده آیا واقعا مثلا بیمارستان داره چون در مورد
بازار تبلیغ خیلی داره یا نداره اون لحظه‌ای که ایشون پزشکی و منافع اقتصادی توی حوزه داره پزشک متخصصه و منافع اقتصادی داره اصلا دیگه حرفش مسموع نیست بچا وقتی به رئیس جمهور نامه میزنه به رئیس جمهور خودش نامه میزنه کنار نظام پزشکی مثل یک عنصر صنفی به رئیس جمهور که آقا پزشکا زیاد نشن خب داره نقش صنفی بازی میکنه دیگه نقش حاکمیتی بازی نمیکنه روشنه وقت وزیر قبلی هم همین بودن مشون خب شما به من بگو وزیر درمان امریکا چرا پزشک نیست حتی داروساز نیست
علم سیاسی حاضر نیست
علم سیاسی خونده بعد شما میگی در بعضی از کشورها پزشک نیست پزشک من میگم خب اون کشورها همون کشورهایی هستن که دموکرات نیستن دیگه مگه دموکراسی همه جا هست و فساد یه کشور فسادشون بالاتره دیگه کانفلیکت آف اینترست دارن کشورهای دموکرات اجازه نمیدن کسی که در یک حوزه منافع اقتصادی داره مسئول حاکمیت اون حوزه بشه حالا سازوکار میذارن مثلا میگن خیلی خوب شما پزشکی اب نداره به دیگه حق این که برگردی به مجلس کاسی پزشکی نداری میخوای پس که حوزه شورای شهر بشی تصمیم بگیری برای حوزه پزشکی دیگه حق نداری ما اون قانون هم نداریم یعنی شما میتونی بیمارستان خصوصی داشته باشی همزمان وزیر باشی و همزمان بیمارستان خصوصی هم اداره کنی وقتی هم از وزارت بیای بیرون بگی ببخشید من ضرر کردم کاش وزیر نمیشدم چون میتونستم اگه وزیر نشده بودم تازه دو تا بیمارستان بیشتر اضافه میکرد یعنی کانفلیکت آف اینترست از حدش گذشته دیگه یعنی اصلا اسمش دیگه تعارض منافع هم نیست اسمش خود منافعه خب حالا نکته من اینه شما میگه مثلا فرض کن در اوگاندا هم همینطوره خب میگم خب اونام دموکرات نیستن در چه دارم قرقیزستان هم همینطوره خب اونام دموکرات نیستن ولی جالبه در کشورهای غیر دموکراتی مثل مغولستان تعداد پزشکای ما پزشکاشون بیشتر از ماست یعنی حداقل مافیای پزشکی نتونسته همه مراکز تصمیم گیری رو از خود کنه من فیلم دیدم از کمیسیون پزشکی مجلس رئیس بیمارستان یکی از بیمارستان اصلی کشور نشسته تو جلسه میگه آقا پزشک موتور اقتصاد بیمارستانه مثلا این تعبیرش تو کمیسیون بهداشت یعنی چی پزشک موتور اقتصاد بیمارستانه چیکار داری میکنید یعنی چی یعنی پدر تقاضا القایی رو شما در آوردید دیگه اینقدر پزشک اضافه دارو میده و اضافه عمل میکنه و اضافه MRI میده که خنده داره اول تری تحول سلامت تامین اجتماعی اعلام کرده که ما 400 هزار MRI داریم تر تحولی که اجرا کردن تا یک سال شده 800 هزار ماهی در همون شب یعنی تقاضا القای زب در دو از پول کی از پول من بعد وقت همزمان تربت جام من کوفتم نداره MRI که هیچی چه میدونم هیچ امکاناتی نداره
تو یه قضیه هست که سوال فلسفیه که آیا دولت میتونه که سلامت رو همه بودجهش رو بده و تامین کنه یا نه همین انگلستان رو که مثال زدیم کسی دندونش درد بگیره ممکنه که 8 ماه تو نوبت بمونه مجبور بشه آخرش بره بخش خصوصی پول بده چون نمیتونه درد رو تحمل کنه درد یه چیز انسانیه دیگه قابل
مدارک تو ایران اگه 8 ماه تحمل کنه میرسه به دندون پزشکی اگه 20 ماه تحمل کنه اگه 30 ماه تحمل کنه میرسه نازم من بچه دیدم دندوناش خراب بوده توی روستاهای تربت جان و 3 هفته بوده نتونسته غذا بخوره تا آخر عمرش هم نمیتونه بردن باز دم انگلستان گرم بعد 7 ماه میشه رفت بعد 6 ماه میشه تو ایران میشه رفت
نه تو ایران نمیشه ولی خب
من میگم 6 ماه شما بی زحمت به ما بده لازم همون 6 ماه رو بده 95% مردم ایران دندونپزشک نرفتن و نمیتونم برن اصلا امکانش نیست یه دندون نمیتونه 3 میلیون تومان هزینه کنه براش دیگه طبیعیه
تو پول باید کی بده
شما باش 3600
من سوالم اینه که این
پول الان دولت داره میده همین الان داره میده
نه
ولی در تنظیمات قلم نه که 180 میلیارد تومان بودجه داری عزیزم
من میخوام بگم که الان مثلا امریکا 18
چی نه تو بیشترین بودجه کشور رو داری میدی پزشکی
کافی نیست
کجا میره معلومه حلقشون بازتر از این حرفاست معلومه کافی نیست 300 هزار میلیارد تومان میری بازم کم
ببینید من اینو میخوام بگم
حلقش بازه یه سال پرکش سقف داره
یعنی
شما پولی که پزشک اسیستم درمانی میگیره سقفی داره میگه ما مثلا تا 300 میلیون تو بگیر
الان پلکانیش کردم و سقف داره
نه در بیمارستان خصوصی سقف داره
بیمارستان خصوصی خیلی کمه تعدادش مثلا کلا 13
میلیون سقف داره سقف
نه منظور من نداره بیمارستان خصوصی خالیه حالا کسی نمیره بیمارستان خصوصی کسی 40% تخت خالی
برای همین بیمارستان یه ساختمون اضافه میکنه ورشکسته است، هی شو با جدی میزنه.
تهران نداره شما ببینین چرا مثلا قربت جامعه
یه سال دیگه یه سال دیگه مگه بیمارستانای دولتیمون دولتی ان؟ ببخشید بخش قلب بیمارستان امام خمینی خصوصیه یا دولتیه؟ سر ما کلا میذاری؟ یعنی اون سقف پرکیس رو رعایت میکرد 340 میلیون تومان. سقف پرکیس 340 میلیون تومان رعایت نمیکنه چون میاد اتاق عمل رو اجاره میکنه از دولت 5 میلیارد تومان در میاره. بعد حلق اینا بند میاد. هر چی بریزی کم. سقف رو
خب ببینید هر چی بریزی کم.
برای چی برای شما بیمارستان دولتی خصوصی میکنی؟ برای از پول من میری بیمارستان میسازی بعد میدی اتاق عملشو از توش میلیارد تومن پزشک جراح پول در بیاره؟ چرا؟
ولی تو یه سوال
بعد چرا میگی پول کمه؟ چرا میگی پول کمه؟
پول همیشه کمه تو سلامت.
چرا؟ مثلا امریکا شما 15000 میلیارد تومان آلودگی هوای تهران از بین میبرن. با 15000 میلیارد تومان آلودگی هوای تهران رفع میشه، مشتری پزشکا نصف میشه. چرا پول نمیدیم؟
شما رشتهتون اقتصاد سیاسیه، خب یعنی کار تخصصتون تو زمینه اقتصاد سیاسیه. خب این یه چیز خیلی واضحه که توی سلامت هر چقدر پول بریزی کم میاره. الان امریکا بودجه که به سلامت اختصاص داده 18% جی دی پی شه.
اولا وظیفه دولت. ولی ببین تو اصلا اولا دولت چرا تاسیس کردی؟ خب اگه قرار است دولت سلامت ما رو نده، آموزش ما رو نده، مسکن ما رو تو، خب دولت تاسیس نکن دیگه. بخش امنیتی رو بده پیمونکاری جمع کنه. یه امنیت میمونه دیگه، خب اونم بده پیمونکاری بره دیگه. مگه مریضی دولت تاسیس کنه؟ پس این چیز عظیمو چرا درست میکنی؟ خب قرار یه خدمتی به من بکنه دیگه. اگر نیست هیچ خدمتی به من بکنه، خب تاسیسش نکن.
شاید برگردیم صحبت اول شما این نکته حل بشه.
دولت
که سلامت بحثش جدا از درمان، یعنی تو درمان هر چقدر بریزی؟
نه درمان اینجوری نیست، به رگولیشناش، به تنظیماتش ربط داره. چرا سیستم درمانی آلمان اینجوری نیست؟ هر چی بریزی پر میشه. چه حرفی؟ اصلا این تعبیر کی درست کرده تو ایران؟
سیستم درمانی آلمان هم مثلا تو بحث دندون پزشکی هم
نه، ما الان
در دندون پزشکی ما کشوری نداریم تقریبا، چون چینو مثال زدیم.
من دندانش رو مطالعه نکردم، ولی سیستم پزشکی عمومی، سیستم پزشکی عمومی آلمان که در کرونا یکی از بهترین سیستم های چیز بود، مگه هر چی پول بریزی پول نمیشه؟ نه خیر عزیزم، توش پرکیس نداره. چون پرکیس نداره به مقدار مناسبی فول میشه، پر میشه. کوبا هم اینطوره، آلمان هم اینطوره، پر میشه، مناسبه، با این بودجه میشه جمعش کرد. ولی شما این چیزی داره به نام پرکیس، یعنی آقا ارزش افزوده این سازمان به یه بخش کوچکی از پزشکان میرسه، یه بخش کوچکی از پزشکان. مثلا شما بگو مثلا 10% من میگم نه 20%، این دعوا سر همینه. این 20% کل این پول میکشن با خودشون. بعد توی سیستم درست کردی که اینجوری بتونه بشه، امکانش ما تو آلمان اصلا ممکن نیست. شما در آلمان اگه مریضت که تو پزشک چیزی، پزشک ارجایی، اگر از مریضت مریضی بگیره از حقوقت کم میشه، به حقوقت اضافه نمیشه. اگه ارجاع رو اشتباه کنی از حقوقت کم میشه، یعنی کلا سلامت مردم محور درآمد توئه. خب ایران برعکسه، مرض مردم محور درآمد توئه. خب نتیجهش اینه که پر نمیشه این حلقش دیگه. سیستمه اصلا به نفع این است که ای بودجه بریزی پر نشه.
جمع بدید که این قضیه رو ببینیم، چرا اکثریت جامعه پزشکی ناراضی هستن از روز؟
طبیعیه. یک، در خود سیستم پزشکی یک تبعیض عمیقا ناروا هست. یعنی چی؟ شما امسال زور زدی گفتی رزیدنت 6 تومن حقوق بگیره، در حالی که روزی 5 تا عمل میکنه یک قرون نمیگیره. خب برده گرفتی؟ یعنی چی؟
آخه این در واقع داره برای بیمارستان درآمدزایی میکنه.
برای هر کی میکنه. ها بیمارستان به کی میده؟
مجبوره که بیمارستان تامین کنه.
نه بیمارستان به کی میده؟
بیمارستان خرجای خودشو داره برای.
نه پولو میده
اداره بیمارستان که هست داره.
میگه آقا پزشک جراح اینقدر گرفت، پزشک فلان اینقدر گرفت، ضمناً این پرستار بدبختمون هم 7 تومن گرفت. اون 345 تومن گرفت، پرستارمون 9 تومن گرفت. اینا رو منتشر کنید ببینیم که هزینه‌های بیمارستان چیه. من خوب میدونم، من محرمانه به دست آوردم. توی یه بیمارستان دولتی تهران که من نام میبرم، معدل حقوق پزشک 150 تومنه.
چه پزشکی؟ پزشکی مثلا متخصص.
معدل دارم عرض میکنم، میگم پزشکان این بیمارستان معدل دارن 150 تومن میگیرن. حالا این 150 تومن هم به شدت نابرابر توزیع میشه. به پزشک عمومیش میدن 15 تومن، به پزشک متخصصش میدن 250 تومن. چرا؟ چون این بخشش اتاق عمل هم بهش اجاره میدن، یعنی اتاق عمل با کلیساش. بعد مردم کیسن، مردم کلاینتن، مردم مشترین. هر اصلا پزشکی برند کیه؟ پزشکی برند یعنی کسی که مشتری با خودش میاره. تمام شد.
جراحی ها ممکنه درست باشه،
همه جا همینطوره، تو زیبایی همینطوره، تو جراحی همینطوره، تو اعصاب همینطوره، کجا این نیست. پزشکی یعنی پزشک برند، یعنی پزشکی که مشتری دارد. بعد میره، من دیدم قراردادشون رو دیگه، ببین من اون پشت رو دیدم.
من کاملا حرفتون رو قبول دارم، ولی ما دو تا تو پزشکی چیز
داریم، یه نکته پرسیجور داره. بذار این تموم کنم بعد شما بفرمایید. بعد پزشکی که برنده، وقتی میره با یه بیمارستانی قرارداد میبنده، میگه چون من برندم 70% از پول مشتری مال منه، چون من مشتری خودم میارم، تو که بیمارستانی بری تو مشتری نمیاری، 70% پس مال من، 30% مال بیمارستان و کل
لحظه ها سودش. دولتی همچین چیزی امکان نداره ها، تو بیمارستان دولتی،
تو دولتی نداره. میدونی چرا؟ چون تو دولتی تو میری مشتری جذب میکنی. اصلا پزشک برند از کجا برند میشه؟ از بیمارستان امام خمینی.
میدونی مشکل از کجا پیش
میاد؟ یعنی شما میری امام خمینی برند میشی، میای توی چی؟ بیمارستان خصوصی، بیمارتو میاره 70% رو ازش میگیری، معلومه بیمارستان دولتی.
این دکتر مشکل چیه؟ این صحبتایی که شما انجام میدید خیلیشون درسته. خب یعنی خیلیشون هم خیلی دقیقه.
گفتی پزشک چرا ناراضیه؟ میگم به خاطر این نابرابری.
یه نکته بگم، این قضیه که شما میگین یه پروسیجر دارین تو پزشکی، یعنی یه کاریه که دست به تیغه، همه جای دنیا اینا پول زیاده میگیرن، ولی درصدشون خیلی کمه، خیلی خیلی تعدادشون کمه. ولی پزشک متخصص مغز و اعصاب دارم میگم، یعنی کس دیگه اینا، همین که مثال زدید، پزشکایی که ویزیت میکنن، یعنی با ویزیت دارن کسب درآمد میکنن، پروسیجر ندارن، دست به تیغ نیستن، اتاق عمل ندارن، خب اینا خیلی سقف درآمدشون مشخص و محدوده. بالاخره هر قدر شما میگین که
چنده؟
استاندارد ویزیت مثلا روزی 50 نفر، 20 نفر ویزیت
کنه. یه پزشکی متخصص اعصاب درآمدش چقدر در تهران
شما آمار دارید؟
خب من که میدونم شما نمیگی، خب
من اصلا نمیدونم این سوال جواب
نه. نکتهش اینه که من میگم تو شما داری 180 هزار میلیارد تومان فقط از دولت میریزی، مردم هم 80-90 هزار میلیارد تومان دارن تو این سیستم پول میریزن، یعنی 300-400 هزار میلیارد تومان داره خرجه سیستم پزشکی میشه. چجوری به پزشک عمومی 15 تومان میرسه؟ خب یعنی نابرابری دیگه، یعنی توش تبعیض دیگه، تبعیض هم ساختاریه، یعنی اون تو پادگان تو بیمارستان. حالا رزیدنت ها چرا خودکشی میکنن؟ چون تو پادگانه دیگه، بهش میگن عمل کن، شبانه روزی کار کن، 3 ساعت دیر میای برو چای بیار بر من، 1000 تا بلا سر این رزیدنت ها میارن، بعد چون خودشون پول دار میشن نشسته. آقای پزشکی هم گفت من نشستم خوابم تو خونه تو حسابم پول میاد دیگه، این که من نگفتم که پزشک متخصص، گفت من خوابیدم تو خونه تو حسابم پول میاد. خب حالا یکی هم نبود ازش بپرسه خب آقای پزشکیان شما کمیسیون مجلسی، چرا نمیری درستش کنی قانونشو؟ چرا جرئت نمی‌کنی در مورد قانون پرکس حرف بزنی؟ از موقعی که من در مورد قانون پرکس حرف زدم، پزشکا تا حالا 3 بار منو دادگاهی کردن. بابا یه جامعه شناسم با یه طرحی مخالفم، بچه شما انقدر گردنی هستین، چرا انقدر پرکس براتون مهمه؟
یه سوال
بعد من میگم اگه پرکس بشه DRG، نظام سلامت ایران درست میشه، درست میشه، ولی اجازه نمیدن که، منافعشون اجازه نمیده که. من میگم بابا شما سالانه 180 هزار میلیارد تومان، 300 هزار میلیارد تومان دارید پول میخورید، بحثتونه دیگه، بردید تو مسکن، بردید تو رمزر، دارید حالشون میکنید، بزنین این جدیدا یه چیزی بهشون برسه، این پزشکای جدید که وارد میشن حداقل اینا یه نونی بخورن، نمیذارن که. انقدر این ساختار، ببین تو که پزشک برندی درو میکنی، نمیذاری به بقیه چیزی برسه که، بعد هر لحظه هم که برندتر میشی دوباره اینو تعمیق میکنی دیگه، بعد اون وقت پزشکای دیگه میمونن با حقوق 15 20 تومن، تو میرسی با حقوق 5 میلیارد تومن، بعد هیچ کس هم نیست که این نابرابری رو بگه چرا اینجوریه.
خب یه قضیه هم به نابرابری به این برمیگرده که مثلا من نوعی یا شما نوعی سرمو میخوریم، خب دوست داریم بریم پیش پزشک برند،
چرا میگم دیگه DRG، اگه سیستم DRG بود که تو اجازه نداشتی،
سیستم خصوصی هم دوست داریم که بریم. ببینید مثلا من میخوام اینو بگم که پزشک قلب خیلی تو تهران هست، یعنی بحث سلامت یه ذره متفاوته با معادلات بازار، یعنی حتی شما اگه بخواید هزینه بیشتری هم بکنید، یعنی مشتری بخش سلامت که بیماره، خب دوست داره هزینه بیشتری هم بکنه، بره تو صفن وایسته، حتی اخلاق بعدم باش صحبت بکنن، برخورد بکنن، ولی با اون پزشک برند درمان میشه. بعد مثلا یه نفر دیگه که اتفاقا ممکنه که تازه فارغ التحصیل شده، خیلی هم باسوادتر و بروزتر، مطبش خالیه.
بذاری مشکل چیه؟ خودت تو جملت گفتی دیگه، مشتری بخش سلامت. تا لحظه ای که تو فکر میکنی اون مشتریه بس
من فکر میکنم مشتریه من از چیز شما استفاده کردم
واقعا هست تو نظام درمان دیگه تو کمیسیون پزشکی مجلس میگم پزشک موتور اقتصاد کشور موتور اقتصاد بیمارستان پس هست دیگه پس من مشتریم ببین من مریض نیستم من مشتریم مشتری همینی که تو میگی چرا چون این چیزی که تو میگی نظام بازاره دیگه نظام بازار همینه یعنی ببین نظام بازار چیز عادلانه ای نیست که آدام اسمیت میگفت بازار دست پنهان داره تنظیم میکنه بله دست پنهان داره به نفع بالایی رو تنظیم میکنه بازار اینه خب تو پزشکی رو دادی دست بازار من میگم نگاه کن اولا تو اگه میخوای پزشکی رو بدی دست بازار که دادی و من بشم مشتری اقلا همشو بده 180 هزار میلیارد تومان جیب من بر نداره که خب این اول همشو بده بره یا نمیشه که تو هم از آخور بخوری هم از توبره هم 180 هزار میلیارد تومان از دولت بگیری هم 90 هزار میلیارد تومان از ملت بگیری هم پوشش ندی هیچکیو هم به این پزشکای پایینی پول ندی هم به پرستارا پول ندی هم به بهیاره پول... یعنی همه رو با هم بزنی ببین ایدمو بگم
خصوصی بودن بخش درمان چقدر چیزه یعنی واقعا بخش درمان خصوصیه چون آمارو نگاه میکنی
فاجعه باره
آمارو نگاه شما 80 دولتی یعنی
دروغه آقا من مثال زدم دیگه ایشون رفته اونجا عمل قلب کرده تو مرستان دولتی ولی خصوصی بوده دیگه مثل همین فیلمی که دماد مدارس دولتی در میارن خصوصیه یعنی ازت پول میگیرن ولی اسمش مدارس دولتیه الان 82% درمانگاه خوردت خصوصیه یعنی اصلا درمانگاه دولتی نداری ساختمون مال دولت هست ولی آروم آروم خورده خورده ذره ذره خصوصیش کردن رفته خب من میگم آقا جون اگه تو میخوای خصوصی کنی باشه همه رو بده بره من مخالفم ها من مطمئنم افتضاح میشه وقتی همش خصوصی میشه ولی حالا که تصمیم تو گرفتی بده همه رو بره منو بیمه کن حداقل بیمه از من دفاع کنه ما این مفهوم احمقانه داریم به نام بیمه تکمیلی یعنی چی یا من بیمه یا نیستم تو منو بیمه میکنی هیچ سرویسی بهم نمیدی من میگی یه پول دیگه بده خصوصی من دوباره تو رو بیمه کنم
بیمت
هم خصوصی کردی
تو کشورهای سرمایه داری حالا اینجوریه که اصلا تو امریکا هم بیمه سطوح داره دیگه
بله سیستم درمانی امریکا بله. چرا مقابل کورونا شکست خورد؟ چون سرمایه داران هست کوبا چرا شکست نخورد؟ آلمان چرا شکست نخورد؟ چین چرا خوب عمل کرد؟ چون سیستم پزشکیش خصوصی نیست
ما نمیدونیم کوبا و چین چقدر موفق بودن چون خیلی آمار مشخصه اونا نداره
کوبا که الان داره
مثلا ما سوئد رو میدونیم شفافه و وضعیتش
نه کوبا که مرتعید بین المللیه چین بله ولی کوبا که داره پزشک صادر میکنه دیگه در سیستم پزشکی که همه اعتراف
دارن میدونین چرا پزشک صادر اوله چون پزشکا اونجا اونقدر درآمدشون کمه که نمیمونن تو کوبا به معنی اینکه بتونن
اشکال نداره شما الان تو رنکینگ های بین المللی کوبا رو چک کن دیگه جزو سه تا اول من دستت به مال کوبا رو تو پزشکی قبول دارم چرا چون اونجا پزشک نیومده پول دایره
نمیتونه
و نیومده به ساختارش هم نیست ولی تو از کلاس 11 هم از کلاس 10 هم به بچه میگی درس بخون که پزشک چه پول داره ممکنم نشی ها ممکن بیاد تو پزشکی بزن پزشک عمومی 20 تومن دایره خب 30 تومن دایره اصلا پول دارم نشی ولی نکتهش این است که امیدت اینه که برم به یه جایی برسم یعنی برم چه سواق مسلح چون در مورد کالاهای عمومی خیلی چیز بدی
ببینید از این بابت که ببینید ما الان راه همه راه ها یه جوری انحصاری شده بسته شده یعنی مثلا یه نفری که توی روستایی داره زندگی میکنه شاید هیچ راهی نداشته باشه که بتونه یه درآمد متوسطی کسب بکنه متوسط به بالای ولی خب کنکور یا این مسیر حداقل دانشگاه این امکانه براش میاره که بتونه بره درس بخونه پزشک شه و حداقل طبقه شو یه ذره جابجا کنه این بده یا خوبه
این امکانو براش میآورد الان نمیاره شما الان 500 میلیون تومان نداشته باشی که المپیک تهران قبول نمیشه که برو آمارا رو نگاه کن عمر دوره ما بود که من بچه معلم بودم پول نمیدادم تست اگه مون تستای رزمندگان اسلام میزدی اصلا رد میشدی تنها تستایی که بود اونا بود آشغال بود خب من میتونستم دانشگاه تهران رتبه 20 بیارم الان همین من برم امتحان بدم 200 هزارم نمیارم چون پول باید باشه که قبول شی کنکور نفر اول کنکور پزشکی پارسال آقای احمدی نژاد چقدر هزینه کرده بود باباش جراح بود ببین این کلاس کانسولیدیشنه جراح میتونه پسرش جراح بشه معلم میتونه پسرش کارگر بشه این کلاس کانسولیدیشن آموزشی دیگه یه کلاس داره خودشو باز تولید میکنه الان پزشکا دیدی همه با هم ازدواج میکنن چرا درون هم ازدواج میکنن یه طرفشون مسئولین کشورن اصلا انگار پزشک با غیر پزشک ازدواج کنه زشته باید حتما تو پزشکا باشه خب کلاس کانسولیدیشن دیگه
عمومی نیست، ولی شاید به خاطر اینه که خب تو محیط هم به خاطر این
چرا معلم ها تو محیط این کار نمی کنن؟
معلم ها خیلی با هم ازدواج
میکنن. نه خیلی معلم ها سعی میکنن با پزشکا ازدواج کنن.
شما همسرتون چه رشته بیه؟
بگذاریم
احتمالا دانشگاهی هست. خب طبیعیه دیگه چون توی محیط.
ببین
یه من میخوام یه بایاس داره ها، این میخوام
هیچ بایاسی نداره، کلاس کانسولیدیشن شک نکن، چون الان مسئولین کشورم.
من اینو ببین
الان مسئول کشور چرا با هم ازدواج میکنه؟
خب اینم
کاملا چیه دلیلش چیه؟
ببین من غالبا حرفتون قبول دارم، ولی بایاسی
سازی طبقه است. ببین هیچ بچه کارگری دوست نداره حتما با یه کارگر ازدواج کنه. میگی من برم با یه کاسب ازدواج کنم.
یه چیزی
پزشکه و دندان پزشکه دوست داره تو طبقه خودش، اصلا بد میدونم. یعنی اگه برم با یه بچه کارگر ازدواج کنه پزشکه، اصلا من که ندیدم البته با یه کارگر ازدواج کنه، ولی فرض کن که بکنه زشته.
خب بچه بازاری هم نمیره با کارگر ازدواج کنه،
بازاری میره با مسئولین ازدواج کنه. اینا به این اختصاصیاتی واقعی مملکت ها، یعنی اینا من شوخی نمی کنم، مسئولین کشور با هم ازدواج میکنن، چپ و راست با هم نسبت فامیلی دارن. چپ و راست اینه اصولگرا است، اصلاح طلبه. مثلا احمد توکلی فامیل صادق زیبا کلامه، چه ربطی به هم دارن؟ ولی هستن. خب این کلاس کانسولیدیشن دیگه، ما داریم همدیگه رو سفت میکنیم.
یه
قضیه مقابل مردم که یه وقت این مردم تو ما نیان.
در حاشیه صحبتتون یه بحثی رو میخوام مطرح کنم، اگه دوست دارین هم وقت درماش صحبت کنین، سهمیه ها. خب یه سری خب سهمیه ها خیلی جلوی ورود در واقع عادلانه رو گرفته دیگه. سهمیه ها هم فقط مثلا خانواده شهدا نیستن، اینا اسمشون بد در رفته، چیزی شدن که سهمیه فقط خانواده شهدا. ما تا چند سال پیش حتی سهمیه فرزندان هیئت علمی هم داشتیم.
الان هم داریم متاسفانه.
الان میگن لغو کرد.
دروغ میگن.
خب ولی داشتیم. یعنی سهمیه ها بسیار مختلفه.
آقای خدایی ابلاغ کرد. آقای خدایی رئیس سازمان سنجش ابلاغ کرد سهمیه های انتقال فرزندان هیئت علمی رو.
یعنی یه قسمت
8000 جابجایی داشتیم پارسال. یعنی شما برو ابرقو قبول شو، چون بچه مجید حسینی هستی عضو هیئت علمیه، پاشو بیا دانشگاه تهران درس بخون. اینجوری الان. همین الان همینطوری.
حالا بنا به ادعای اینا میگن که ما حذفش کردیم سهمیه های حداقل فرزندان هیئت علمی رو، ولی خب این سهمیه ها خودش مانع این هم عدالت آموزشی جورایی، هم این که باعث میشه که یه سری آدم های صلاحیت دارن وارد پزشکی نشن دیگه. این با این قضیه موافقیم
100%. این هم یک بخش از کلاس کانسولیدیشن. ببین لحظه که آقای رفسنجانی پشت تریبون قرار گرفت تو نماز جمعه، گفت پولدار که بچه‌شو معلم خصوصی میگیره، چرا بهش مرسه غیر انتفاعی ندیم؟ چرا نظری مرسه بزنه؟ اون لحظه در ادامه گفت، گفت حالا این عده بیرون میمونن، به اونام سهمیه بدیم. یعنی دو تا تبعیض رو با هم شروع کرد. چی؟ اول غیر انتفاعی رو زد، دوم برای این که چیزش کنه اون زخمش رو صاف کنه یه زخم دیگه ایجاد کرد، سهمیه. الان سهمیه ها به 19 جور رسیده. تازه 19 جور که میگم هیئت علمی توش نیست. اینجور انتقال ها رو حساب کنی 20 تا 30 تا هرچ اصلا سخت نداره. خب بعد چرا؟ چون باز این همون ساختاریه که میخواد این طبقه رو حفظ کنه، هی درون خودش بچرخونه. تو اگه بابات هیئت علمی شده، خب جز همین بالایی ها بوده دیگه، حالا تو هم بتونی بشی. خب حالا شعورش نداری، حال درس خوندنش نداری، انتقالی بهت میدم. کاش حال درس خوندن تو داشت. بعد توی یکی از این دوستانی که حمایت میکرد از این طرف گفت آقا 80% نمره رو باید بیاره. من گفتم بابا دعوا سر اون 20 درصد دیگه، دعوای کنکور سر 20 درصد، 80 درصد که چی میگم جلبک هم میاره. اون 20 درصد عامل تعیین کننده دانشگاه است که آقازاده جناب علی افتاده ابرقو. خب حالا چی؟ با همون 20 درصد میرش دانشگاه تهران. 8000 جابجایی داشتن سال گذشته، چی میمونه؟ اصلا چی از دانشگاه میمونه؟ خب معلوم سهمیه ها و این چیزا داره نابود میکنه. تنها بخشی از سهمیه ها که مهمه سهمیه مثبت، تبعیض مثبت. یعنی منطقه 3 آمدن گفتن آقا این بدبخت نه کلاس داره، نه درس داره، نه آموزش داره، اجازه بدید یه تعداد بیشتر بیاد. این به حقه، من طرفدارشم. ولی سایر سهمیه ها اینا باید در موردش گفتگو بشه واقعا. و و مخصوصا تو دستیاری پزشکی خیلی چیز خطره.
من میخواد خیلی از جنگ دستیاری
رسما بی سواد
بود. خیلی از جنگ گذشته ولی سهمیه های مربوط به مثلا رزمندگان اینا هر سال داره افزایش پیدا میکنه.
سهمیه های شهدا که دیگه تموم شده. یعنی ما الان فرزند شهید دیگه خیلی خیلی اندک داریم. مثلا چه فرزند شهیدی باشه که الان در آستانه کنکور باشه، پدرش مثلا 68 هم شهید شده باشه، الان باید مثلا 30 سالش باشه دیگه نمیشه.
ما خیلی تعدادشون کم،
مثلا تقریبا صفره تو کنکور لیسانس که صفره.
ولی ما 5% رزمنده.
حالا یه نفر رفته تو اهواز تو پشتیبانی کار کرده، حالا بهش سهمیه مثلا فرض کن رزمندگان اونجور چیزا میدن، نمیدونم این خوبه یا نه دیگه. یعنی واقعا اصلا اون رزمنده بوده نبوده، تو پشتیبانی بوده، کجا کار میکنه؟ تو آشپزخونه کار خلاص بچه الان بچه‌ش باید بره سهمیه بگیره. منتها من عرض کردم اون چیزی که الان خطرناکه سهمیه دستیاریه یا رزیدنسیه. واقعا من گاهی میترسم میگم این رزیدنتی که با سهمیه آمده من چجوری خودم بدم دستش عمل کنه؟ این واقعا معلوم نیست، آدم میترسه. یعنی فکر کن که مثلا طرف یه آقازاده مطلقه، هیچ سوادی نداره، ولی با سهمیه آمده رزیدنسی قبول شده. این خیلی خطرناکه واقعا. خب و اتفاقا این هم همون سازمان تبعیض، یعنی سازمان تبعیض فقط پول نیست که، به شیوه های مختلف میشه تبعیض ایجاد کرد دیگه. یکی از این تبعیضات هم همین شکلی از سهمیه هاست. من اگر باشم جای نظام دولتی حتما از بچه های ایثارگر حمایت میکنم، ولی شاید شیوهش سهمیه نباشه، شیوه حمایت از اونها. اونا رفتن جونشون رو برام امریکا دادن، با راحت تو خونه نشستیم زندگیمون رو کردیم، خب حالا میخوان درس بخونن، حالا میخوان ارتقا اجتماعی پیدا کنن، باید کمکشون کنیم. ولی شاید کمکش این باشه که بریم کلاس درس براشون بذاریم، شاید کمکش این باشه که تست کنکور بهشون بدیم، شاید مرسی خوب براشون بزنیم. چرا سهمیه؟ خب یعنی من رو این مشکوکم که آیا حمایت از اونا سهمیه است؟ ببین شما انقدر این سیستم حمایتی بده که تا تقی به توقی میخوره سهمیه میدی. سهمیه سیل و زلزله، یه جایی زلزله میاد میگه امسال بچه اونجا سهمیه داره. ای بابا، خب شما چرا هیچ راه دیگه برای حمایت درست نمیکنید؟ هی از سهم بقیه برمیدارید، یعنی هی تبعیض ساختاری بیشتر میکنید. نکته جالبش این است که آقا جون زود میان جواب میدن که آقا اینا صندلی اضافه است. خب شما اگه صندلی اضافه داری به اصل اضافه کن. یعنی چی صندلی اضافه؟ اگه میتونی بدی خب به همه بده، اگرم نمیتونی بدی خب دیگه صندلی اضافه چیه؟ یعنی چی؟ خب یعنی استدلالات مضحک برای حفظ تبعیض. من متن دیوان عدالت اداری رو الان میتونم براتون بخونم. نوشته دستورالعمل سهمیه انتقال فرزندان هیئت علمی خلاف مصرح قانون اساسی است، خلاف مصرح قانون اساسی است و بلا مرجح است و باید دیوان عدالت اداری ابلاغ کرده به دولت، دولت کنسل کرده، فرستاده شورای انقلاب فرهنگی دوباره تصویب کرد.
بعد دیوان اجرا میشه دیگه.
نه بعد دیوان عدالت دیگه چیز نداره، اختیارات نداره شورای انقلاب فرهنگی رو کنسل کنه. یعنی تموم شد رفت دورش زدن. خب بابا دیوان عدالت نوشته خلاف مصرح قانون اساسی است، چرا دوباره دورش میزنید آخه؟ یعنی شما هیچ قانون اساسی رو قبول ندارید، هیچ کدوم از ساختار رسمی کشور رو واقعا به رسمیت نمیشناسید.
آقای دکتر از زاویه مثلا پزشکا به قضیه نگاه کنید، خب امسال ظرفیت های رزیدنتی حتی تو رشته های تاپ خالی بود، یعنی قبلا یه سری رشته های خاصی خالی میمون تو چند سال اخیر، اون به چند سال اخیر بوده، امسال دیگه رسیده به رشته های تاپه که و انصرافی هم خیلی بالا رفته تعدادشون. خب یعنی نشون میده که حتی اون آینده ای هم که برای یه پزشک متخصص تو ذهن یه پزشک بوده که بره تخصص بگیره و به اون نقطه ای که شما توصیف کردین برسه که
بیفته اون بر دیوار،
بیفته اون بر دیوار، حتی اونم انگار مورد تصور نیست.
نه این شکلی که شما میگی نیست. میدونی چرا؟ شما بیا درآمد یک پزشک عمومی زیبایی رو گرفتی تو زیبایی با متخصص مقایسه کن، این بیشتره، پس نمیصرف.
خب درآمد زیبایی بحثش جداست، چون درآمد آرایشگر هم که کار زیبایی میکنه.
نه میگم کل
از آرایشگرا میدونین دیگه، کار زیبایی میکنه، بوتوکس میزنه، خیلی بیشتر از مثلا پزشک.
خب باشه، همین رو میگم. میگم این چون نظام بازاره، ببین تو وارد این نظام بازاری شدی، در هر لحظه حساب کتاب میکنی دیگه، حساب کتاب میکنی چی برات میصرفه. خب الان رزیدنسی برات نمیصرفه. یک، باید بری اونجا کلی پدرت در بیاد، پول نگیری.
خوب نبود که رزیدنت میصرفید، درآمد اینا بیشتر بود که میرفتن.
نه دیگه، همین کاری که قاضی‌زاده هاشم میکرد، گفت بیام حقوق پزشکی رو زیاد کنیم بریم بیمارستانهای دولتی. رفتن هر چی بریزی تو حلقه اینا بند نمیاد که. من میگم بازاریش نکن بابا، از این سیستم بازاری بکش بیرون این پزشکی رو. شما میگی بازاری ترش کن.
ببینید خب بالاخره این باید آیا نیازهای اساسیش تو زندگی تامین بشه یا نه.
تو آلمان پزشکار کتک میزنن یا شلاق میزنن؟
نه ببینید
بچه رو سیستم پزشکی آلمان درسته، ولی اونجور نیست که هرچی تو حلقه اینا بریزن سیر نشن.
خب آلمان متقاضی رزیدنتی داره ولی ایران نداره.
چرا نداره؟ توضیح دادم دیگه، چون تو الان پزشک زیبایی بشی بیشتر از رزیدنسی برات میصرفه. صرفه‌ست، نظام بازاره. ببین حق داره، وقتی تو بازارش کردی میشینه حساب کتاب جیبشو میکنه دیگه. میگه من الان برم یه پزشک زیبایی بشم، من از نزدیک درآمدشون دیدم دیگه، پزشک زیبایی بشم سالی ماهی 200 تا دارم، نه 150 تا دارم، بعد برم رزیدنسی بابای خودم در بیارم، بعد طرح برم، بعد فلان برم که 15 سال دیگه به همین درآمد 200 تومن برسم. خب الان میرسم یا علی میرم الان چند تا عمومی های ما توی پوستمون اصلا معلوم نیست. بعد خب راست میگن رزیدنسی نمیست، ببین صرفه. چون سیستم رو بازاری کردی طبیعیه که او از صرفش حرف بزنه، در حالی که من میگم آقا چرا تو کالای عمومی رو اینجور بازاری کردی که ما جونمون به صرفه یا نصرفه؟ جون ماست دیگه، چرا به صرفه نصرفه وارد جان ما کردی؟ من میگم تو اولین کاری که باید بکنی این است که یا سیستمتو کامل دولتی کنی، مثل کشورهایی که کامل دولتی هن،
مثل کشور کمونیستی هن، درست،
مثل کوبا. خب موفق ترین نظام درمانه دیگه، اصلا کمونیستی نه شیطانی عجز، بلکه نظام درمانش موفق ترین نظام درمان جهانه، جز ستای اوله. یه باید اون کار بکنی نظام تو شیطانی کنی ولی به مردم برسه درمان. این یک. دو، یا بیمه رو درست کنی، میخوای کاسبی کنی باشه، ولی تو یه بیمه درست کن که وکیل مدافع من باشه، من اقلا علکی عمل نکنم، عمل قلب علکی من نکنم. بیمه برای اینکه از منافع خودش دفاع کنه جلو بازار درمان بیسته، مثل خیلی از کشورها که بیمه مشغول جنگ با سیستم پزشکی سرمایه داره. نه بابا،
چرا بیمه ها خیلی زمانی
که
زنن.
ببین کدوم بیمه است که بپذیره یک لحظه ای تعرفه های پزشکان سه برابر بشه؟ آقای نوربخش بوده رئیس بیمه، تو شورای عالی بیمه در طرح تحول سلامت پذیرفته و خنده داره. کدوم بیمه اجازه ورشکستگی خودشو میده؟ ورشکست شدن بعدش دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی اینجا هم کانفلیکت آف اینترسته، یعنی بیمه ها رو هم پزشکا دارن اداره میکنن، خود نوربخش هم پزشک متخصص ارتوپد بود، خودش هم براش ظریف کای ارتوپدی مهم بود. ببین این حرفا رو من میفهمم متاسفانه. و نکتهش چیه؟ از همین من عصبانی میشن که آقا ببین من اصلا این که تو شکم مردم چیکار میکنی کار ندارم، من دارم نشون میدم که تو سرپلاس لیبرت ارزش افزوده تو داری نابرابر میگیری توی این سیستم. من تخصصم اینه که نشون بدم اگر این سیستم درمان سودی دارد اولا نباید داشته باشه، اگرم حالا داره به جیب یک عده محدود میره و اون عده محدود اجازه نمیدن این ساختار اصلاح بشه، چون منابع، چون تصمیمات دستشونه.
خب این که سیستم درمان سودی نداشته باشه خیلی رویاییه دیگه.
نه دیگه، میگم آلمان دیگه چیش رویایی؟
آلمان سیستم درمان چرا فکر میکنی سودی نداشته؟
چون سیستم دیارجیه، ارجاعه. شما اصلا ببین، شما اصلا این که چه تعداد مریض ببینی لیمیتد داره، حق نداره بیشتر از 5 تا مریض در روز ببینی. اینجا پزشک 30 تا میبینه، 100 تا من دیدم میبینه، مننت هم سرما میذاره که ببین من 100 تا دو بیمار دیدم، ببین چقدر فداکارم. خب موتورسیکلت نمیشه 100 تا تعمیر کرد. من دیدم 5 تا تو پزشک زنان، 5 تا خانم‌ها رو میفرستن تو زشته، اینقدر تحقیر میکنید بیمار رو. ندیدی این صحنه رو؟
چرا این وجود داره؟
خب بعد افتخارم میکنم میگن در روز بابا تو آلمان لیمیتد داره، روزی 5 تا 6 تا بیشتر بیمار ببینی باید برخورد بکنی.
اگه سطح درآمد پزشکی آلمانی رو با مثلا پزشکی ایرانی مقایسه کنیم و حتی اختلافش رو با میانگین جامعه آلمان مقایسه کنیم، خب باز به این نتیجه میرسیم که درآمد پزشکی آلمانی و حتی اختلاف درآمد پزشکی آلمانی با مثلا یه کارمنده اونجا بیشتر آوار بودن بهتون.
نه خیلی ببین در کشوری که ضریب جینی پایینه اصلا حرف تو منطقی نیست. اصلا تو کشور ضریب جینی پایینه، یعنی اختلاف طبقاتی پایینه، چجوری بیشتر از ایران فاصله داره؟ اختلاف طبقات ضریب جینیش 30 تو ضریب جینی 40.
ما داریم در مورد پزشکان
یعنی صحبت کنیم دیگه. پس در کشوری که سقف و کف به هم نزدیکه، پس پزشکم به پرستار نزدیکتره دیگه. مطمئن باش پزشک با ما تو نظام امریکا که سرمایه داریه پزشک به پرستار نزدیک درآمدش، ولی در ایران نیست.
تو مثلا امریکا
من
قدرگر رو داریم.
من میخوام یه چیزی بهت بگم. ببین این لحظه یا تو دولتی میکنی منو نجات میدی، یا خصوصی میکنی بیمه رو درست میکنی منو نجات میدی، یا این بعضی شترگاه پلنگ ایرانه که هم پول دولت میگیری هم پول ملت میگیری پوشش هم نمیدی، یا اینه دیگه.
ببینید حالا پزشکان که ناراضی هستن خب از شرایط و در موردشون شما صحبت کردین، یه قضیهش هم مهاجرته خب، که مثلا همین امسال خیلی نگرانی بود در مورد مهاجرت پزشکا و بیشتر از اون نگرانی بود در مورد مهاجرت پرستاران کشور. خب تعداد زیادی از پرستاران کشور هم امسال طبق آمار ما مهاجرت کردن. یعنی شرایط یه جوریه که شما میگین بیمار ناراضی، پزشک ناراضی، سیستم بیمه ناراضی، بعد همه ناراضی و پزشکان هم دارن مهاجرت میکنن، حتی پرستارای ما هم دارن مهاجرت میکنن. این نشون میده که خیلی این سیستم سرمایه‌داری هم همچین سرمایه‌داری نبوده دیگه که بتونه که حداقل یه گروه رو به عنوان این که صاحبان سرمایه میشن راضی نگه داره.
چرا؟ اتفاقا اینطوری. اولا تعداد مهاجرت پرستارا بسیار بیشتر از پزشکان. چرا؟ چون سطح زندگی یا قدرت خرید پرستار در ایران با آلمان قابل مقایسه نیست. اصلا نیست. قدرت خرید داره معنی میکنه. قدرت خرید آلمان خیلی بالاتر. پس مهاجرت میکنه. کانادا خیلی بالاتر. پرستار قطعا دنبال مهاجرت. چون قدرت خرید مقایسه میکنه. اما یه پزشک برند به من نشون بده مهاجرت کنه؟ نمیگم پاس کانادا نداره. حتما پاس کانادا داره. ولی یه پزشک برن به من نشون بده این بهشته.
آخه چرا ما باید در مورد یه درصد چیز صحبت کنیم؟ یه سیاستمدار برن در مهاجرت نمی‌کنه، یه مهندس برن در مهاجرت.
اولا کی میگه یه درصدن؟
خیلی تعدادشون کم.
نه الان 300 هزار میلیارد تومان پول داریم. خب 300 هزار تومان پول درمان دیگه طبق آمارای ملی. خیلی خوب، چقدر پزشک داری؟ هم عدد دروغ نظام پزشکی رو بگو.
الان شماره نظام پزشکی روی 180 خورده هست.
باش 180 هزار با مرده ها و قبر و همه این پزشکار حساب کنیم 180 هزار تاست. خب تقسیم کن به 300 هزار میلیارد.
چشان این 300 هزار میلیارد رو تقسیم برای اینا میکنی؟
آه میخوام بهت بگم که نمیشه که یک نفر 1% باشه این 300 هزار میلیارد رو جذب کنه. فرض کن 100 هزار میلیارد تومان بودجه جاری مملکتش باشه، 200 هزار میلیارد تومان جذب 1% بشه. یعنی نفری چند در میارن؟
شما این شبکه قبل ساختمونه وزارت بهداشت برید از بالا به پایین چند تا کارمند داره سیستم
بیمارستان
فقط پزشکا نیستن
که اونها پزشک ما 3000 مدیر پزشک داریم، اونا هم باز همین منابع ما رو دارن میگیرن. خب برن مطب پزشکی شروع کنن چون مدیر کل میشن. آخه از پول ما برداشتن رفتن پزشکی تخصص دو دومه مدیر کل میشن. خب برو پزشک باش دیگه.
نه اگه بخوایم حالا مستاقی صحبت کنیم
3000 پزشک داریم تو وزارت بهداشت.
در مورد ببینید مهاجرت پزشکا یه واقعیت یا نیست؟
ببین چرا فکر میکنی توی پزشک تافته جدا بافته ای؟ ما یه مفهوم داریم به نام مهاجرت، همه اقشارم دارن میرن، چرا تو سرش قد دعوا
خب میکنی؟ آخه
مهندسا که سه برابر تو دارن مهاجرت
خیلی بیشتر دارن میرن، مثلا میخواستم همین
رو ولی آخه مهاجرت میکنن. ولی تو چون میخوای سهم اضافه از سرپلاس لیبر دائما بگیری هی به همه جا به رئیس جمهور نامه نویسی آه پزشکا دارن مهاجرت میگیرن، به رهبری نامه آه پزشک بابا جان تو هم مثل بقیه اقشاری، یه ذره به مهاجرتی کشور داره یه درصدی هم به تو میرسه.
آخه ببینید
اتفاقا درصد زیادی هم نمیرسه.
ببینید
بس یعنی از بقیه اقشار پایین تری.
ببینید میخوام چرا بگم این مهمه، چون بودجه‌ای که صرف تربیت یه پزشک میشه، شما بودجه رو همش دارید میگه یه درصد زیادی صرف تربیت همین پزشکاش.
نه درصد زیادی
خیلی درصد زیادی
درصد اصلیش صرف درمان.
هر مثلا دانشجوی دندون پزشکی عددشو میدونیم که
اصلا چقدر از چقدر دانشجوی دندون پزشکی داره. پول پرکیس یه ماه نیست.
نه چقدر دانشجو پزشکی
پول پرکیس یه ماه نیست. ببین خرجی که تو نظام درمان میکنی یه دهمش خرج آموزش پزشکی نمیکنی، چه حرف میزنی؟ اصلا تو خرج آموزش پزشکی نمیکنی. برو بودجه دانشگاه شهید بهشتی رو نگاه کن ببین داره خرج آموزش میکنه، یعنی به اتند داره حقوق میده، یا داره خرج پرکیس میکنه به همون اتند، کدومشه؟ خب بابا نابرابر داره توضیح میشه، قبول کن. شما اصل مهاجرت
پزشکا خیلی چیز خطرناکی نیست.
نه من دارم میگم ضریبش اتفاقا از بقیه اخشار پایین تره. یعنی اگه مهندسا 30% دارن مهاجرت میکنن، پزشکا 2% دارن مهاجرت میکنن. بعد من میگم باشه شما دوست دارید مهاجرت کنید بکنید، ولی سوال چرا در امتحان امکت کانادا قبول نمیشید؟ میرید در کانادا شروع میکنید چی میگن فروشگاه بقالی میزنید. امکت کانادا رو چک کن، امکت آمریکا رو چک کن.
اینو من نمیدونم، ولی خب اینو میدونم که اگه چون آمار ما آماری از
امکت الحمدلله مثل ما کانادا ناشفاف نیست که امکت رو اعلام میکنه قبولیاشو، کشورا رو هم رنکینگ میکنه.
ولی میدونین کسی ایران بعد خارج از ایران هم درس خونده تموم کرده میاد امتحان ایران شرکت میکنه، اونم خیلی درصدشون قبول نمیشن. خب تو امتحان ایران برای ورود به
خاطر دانشگاه میخوان بازار پزشکی باز بشه.
خب اونم نمیخوان باز بشه، اونم نمیخوان که بازار خوب
کسی بقیه بشه. کشورها قبول میشه.
نه ببین مثلا ایتالیا شما مورد دندون پزشک اگه اجازه دادن یه نفر ایتالیا
اونا مثل ما نیستن که اونا سرانه پزشکیشون رو چل نگه میدارن، نگاه میکنن ببینن. یعنی سیاست گذاران سلامتشون خود پزشکا نیستن که سیاستمداران چیز میکنن، اونا نگاه میکنن آقا سرانه پزشکی ما باید رو 35 بشه، الان نیاز داریم یا نداریم، یا از نظام پزشکی خودمون تامین میکنیم یا از بیرون راه میدیم. ما سرانه پزشکمون 11 است، نه از بیرون راه میدیم نه از خودمون تامین میکنیم. ضمن میگیم ما تعداد مشکل 4 مسئول اصلی کشور نام میزنن که آقا ما مسئول مشکل پزشک نداریم، مشکل توزیع داریم. مرد حسابی تهران هم پزشک نیست، یعنی تهران هم مطب ها داره میترکه،
بعضی مطب ها داره میترکه. همه صحبتی که اول کرد
زود به همین میچسب. نه اینجور نیست. ببین تو به ازای هر 10,000 نفر 5 تا متخصص هم نداری. بگو ببینم چرا، کجا می متخصص های تو؟ عددت میگه، بانک جا خود WHO میگه، میگه تو ضریب پزشک 12 تا است، از این مقدار 5-6 تاش بیشتر متخصص نیستن. خب نداری.
2015 هم میگم 17 تا است ضریب پزشک، آمار 2015. یعنی الان چه سالیه؟ 2021، 6 سال گذشته. 2015
الان طبق WHO 12،
نه 1.7 از 10,000 تا 17 تا این طبق آمار.
حالا من بعد پادکست لینکشو
برام تو،
ولی من اصلا
سال 1404 باز 2-3 میرسیم تموم میشه، ولی آیا مشکلات حل میشه؟
جدی تموم میشه؟ پس چرا میگی پزشکو مهاجرت میکنه؟ اگه پزشکو مهاجرت میکنه اگه تو نمیرسی به اون الان نظام پزشکی میگه 5,000 مهاجرت میکنه، اگه 5,000 مهاجرت میکنه که خب نمیرسی، چرا میگی میرسی؟ ببین از هر طرف میخوای زیاد نشه.
نه اتفاقا به
یعنی از یه طرف از یه طرف میگی مهاجرت، از یه طرف میگی ما تعدادمون به سرانه میرسه، از اون طرف سرانه رو بالاتر اعلام میکنی. خب این چه کاریه؟
آقا دکتر ببین اصلا الان بحث ما بحث پزشک و غیر پزشک نیست.
من میگم یه کار
ببین، یه نکته بگم،
تنها جایی که مسئولش پزشک باشد باید نظام پزشکی باشد، وگرنه بر چی کمیسیون بهداشت مجلس دست پزشک است؟ بر چی وزارت بهداشت دست پزشک است؟ بسی نظام پزشکی چی میگن؟ مجموعه های رسیدگی به تخلفات پزشکی پزشکاست. همه جا پزشکان.
خب ببین الان اینو
مفهوم کانفلیکت آف اینترست رو متوجه میشین یا نمیشین؟
تخلفات پزشکی رو صحبت کنیم. خب مگه مثلا اگه الان یه قاضی تخلف کنه قاضی بهش میرسه دیگه؟ معمولا این خیلی فکر نمیکنم موضوع
چیزی باشه.
چرا؟ خب ما میخواییم در مورد یه بحث تخصصی، شما با کابینت سازتون هم دوچار مشکل بشید، برید شکایت کنید، صنف کابینت سازا شکایت میکنید، یه کابینت ساز میاد قضاوت میکنه که آیا این درست انجام شده یا نشده.
نه خیلی، کابینت ساز قضاوت نمیکنه،
شما شکایت کردن میگنه
یه درست میکنن
کابینت ساز،
یه کابینت ساز هم توش هست، نمیذارن کابینت ساز تصمیم بگیره که آخه. خب وقتی که قرار است که یه چیزی یه امر تخصصی باشه، کل اتوریتره که به تخصص نمیدن که. کجای دنیا اینجوریه؟ یک سوپریم کورت درست میکنن، تو سوپریم کورت همه یه چیز هست، همه سعی میکنن ادارات برقرار کنن، توش یه متخصص هم میذارن که گزارش تخصصی بده، ولی خب همش که گزارش تخصصی نیست، عدالت و انصاف مهمه این وسط، و برای تأمین عدالت و انصاف اصلا نماینده مردم باید باشه. مثلا هیئت منصفه چرا تشکیل میدن؟ خب توی این حوزه هم هیئت منصفه تشکیل میدن.
اولا که تخلفات رو که نظام پزشکی رسیدگی نمیکنه.
چرا؟
نظر کارشناسی میده. قاضی
نه هیئت
نماینده چیز
مال چند جور 4 تا مرکز رسیدگی داریم. یکیش نظام پزشکی، یکی دانشگاه علوم پزشکی، یکی پزشک قانونیه و اون هیئت و سازمان تعزیرات حکومتیه که پزشک قانونی هم همون عنصر 4 یعنی قوه قضاییه است. در حقیقت این 4 تا است. در هر 4 تا پزشک حاکمه. و شما اگر اتفاقی بیفته برای یک من از زبان پزشک شنیدم
میگه شما کاری به من نمیتونید بکنید، طبیعی من سالی دوتا کشته بدم. میگه طبیعی من سالی دوتا کشته بدم، بچه هم میره اونجا یه جریمش میکنم میان بیرون. چرا؟ چون پنج نفری که اونجا نشستن خودشون هم پزشک متخصصن، اگه اینو بفرستن چیزش ممنوعش کنن از پزشکی بعدی، حداقل این کارو باش بکنن، خودشون هم شامل میشن. نمیکنن. هیچ کس هم نیست بهشون میگه آقا چرا شما پنج تایتون با هم همچی تصمیم میگیرید؟ خب پنج تا آدم غیر از شما باید اینجا باشه که اون قضاوت کنه که دوتا آدم کشته شد، بالاخره این آدم چیز نداره، چی میگن، صلاحیت درمان مردم نداره وقتی سالی دوتا کشته میده، معلومه. ولی همچنان در
این همه پزشکایی که محکوم میشن اینا هم همین چیزه،
چند تا پزشک داریم
خودمون، مثلا تو خودمون تو کمیسیون هستیم
چی میشه
نظام پزشکی،
مثلا چجوری محکوم میشن؟ محکوم میشن چه؟ مثلا ببین الان
قانون رفت داره، خب
قانون پزشکی
جبران معنوی نداریم، نه قانون پزشکی نداریم، قانون اسلامه.
ببین
قانون اصلا قانون پزشکی نمیشه دکتر، این خیلی
ببینیم مجلس ببینیم تو میتونی یه قانون علیه پزشکا تصویب کنی؟
نه من دارم در مورد
امکانش هست. آقا این قضیه سه موضوع اشاره کردم در حوزه پزشکی، گفت ببین کمیسیون فرعیش کمیسیون بهداشته نمیذارن پزشکا، این حرف بچه ها کمیسیون اصل 90 بود که آقا پزشکا نمیذارن چون کمیسیون فرعیش کمیسیون بهداشته، میره کمیسیون بهداشت رد میشه، حالا هر چی باشه، مالیات پزشکی باشه رد میشه، افزایش ظرفیت پزشکی باشه رد میشه، رتبه بندی باشه پرستاری رد میشه، هر چی بره اون تو رد میشه.
آقای دکتر من خودم موافق افزایش ظرفیت رشته پزشکی هستم چون فکر میکنم حداقل یه مقدار این عدالت آموزشی بهتر میشه با این شرایط، ولی آیا مثلا ظرفیت افزایش پیدا کنه، تعداد پزشکا زیاد بشن به اون عددی که اصلا شما میگین، اصلا از سران اروپا هم ما بگذاریم عبور بکنیم، مشکلات فکر میکنیم که بهداشت درمان ما فقط با افزایش تعداد پزشک حل میشه؟
اولا من نمیخوام شما از اروپا رد شید، شما از سوریه رد شید، خواهشم از فلسطین.
از سوریه که رد شدیم؟
نه شما از سوریه رد نشدید، شما از فلسطین رد شید، شما از مغولستان رد شید، ما بهتون جایزه میدیم. اولا در ثانی پزشک موتور بیمارستان به لحاظ درمان نه اقتصاد. وقتی پزشک نداری اصلا بیمارستان داشتنت بی‌معناست، درمانگاه داشتنت بی‌معناست. ببین موتور توسعه نظام درمان پزشک، موتور پولش نیست. ببین اینا یه تصوری دارن که پزشک موتور پوله، بر همین انحصار روش ایجاد میکنن. من میگم پزشک موتور توسعه نظام درمانه، یعنی شما 100 تا بیمارستان بساز پزشک نداری، چوب خشکه، ارزشی نداره. خب اما پزشک داشته باش، خب بیمارستان ایجاد میشه، نشه درمانگاه ایجاد میشه، نشه مردم میرن خیریه میزنن، دوباره پزشکی میگن تو بیا اینجا تو محله ما درمان کن. خلاصه این پزشکی باشه، این موتور شکل میگیره. اما تو پزشکو نگه میداری، میگی برو بیمارستان بساز، برو این نظام. خب نظام درمان پیش موتور توسعه ای نداره اصلا. خب بابا تو پزشک داشته باش، مردم با خیریه ادارش میکنن. خب یعنی تو اون فرض کن مریوان، تو اون ثلاث باباجانی چهار تا خیریه پیدا میشن که دو تا ساختمون بسازن، بگن آقا این درمانگاه، این تجهیزات آقای پزشک ببرش. پزشک نیست، اگرم باشه براش نمیصرفه بره ثلاث باباجانی.
خب این حرف دومتون نقض میکنه این قضیه رو دیگه،
یعنی قبول نداری که پزشک نظام توسعه درمانه،
تعداد پزشک زیاد بشه بیمارستان زیاد نمیشه؟ نه، چون بیمارستان خیلی ساختاری تر از این حرفا ایجاد میشه.
چرا؟ اگه سیستم دی آر جی باشه، اگه تمام اینا رو تو حلقه 5% از پزشکا نریزی، این بودجه صرف ساخت تجهیزات میشه دیگه.
چون سرانه الان بودجه بیمارستانی ما از چین هم پایین‌تره، از همه جا پایین‌تره. سرانه تخت بیمارستانی ما نسبت به پزشکی ما هم خیلی پایین‌تره.
قطعاً همینطوره، چون مافیای درمان اونم نمیذاره. چون وقتی که تعداد تخت بیشتر بشه، باز امکان افزایش ظرفیت ممکن تر بشه دیگه. الان افزایش ظرفیت رو چرا نمیدن؟ چون میگن تخت نداره.
افزایش ظرفیت رو که گفتن که دارن انجام میدن.
نه خیر، انجام نمیشه.
یعنی تو حداقل 10 سال اخیر که ظرفیت پزشکی خیلی چندین برابر شده.
شما وقتی
دندون پزشکی سالی که من وارد دانشگاه شدم 13 تا دانشکده بود، الان 60 تا دانشکده.
شما وقتی که 3 برابر میکشی 2 برابر میدی بالا، همه فهم میکنن 2 دی بالا، در حالی که تو قبلا 3 برابر کشتی پایین. برو منحنی ها رو ببین،
یعنی حتی نسبت به افزایش
کم کردی، بعد حالا اومدی نسبت به اون کم کردن زیاد کردی. شما هنوز به صحنه اول انقلاب نرسیدی.
چرا؟ خیلی این عددو خیلی رد کردم. من میخوام براتون بخونم صحنه اول انقلاب ما.
اول انقلاب چقدر جمعیت داشتیم؟
اول انقلاب نسبت به جمعیت داشتیم. خب ما نسبت به افزایش جمعیتمون تقریبا
ولی شما که میگفت موافق افزایش ظرفیت
آره من موافق افزایش ظرفیت
پس چرا استدلالات زد در میکنی
نه میگم افزایش ظرفیت این مشکلاتی که شما میگین رو حل نمیکنه
چرا حل میکنه میدونی چرا چون نظام بازاری تو رو مختل میکنه چون آدما میفهمن برای پول نیام پزشکی
چون مثلا
آدما ناامید میشن از اینکه برای پول بیان پزشکی اولین کار باید این اتفاق
آخه این خیلی چیز ایدئالی و به قولی انگار مثلا داریم مثل مربیای موفقیت داریم صحبت میکنیم که شما به خاطر پول نیایید به خاطر
انسانیت مگه 20 سال پیش به خاطر پول میرفتن پزشکی
20 سال پیش هم حتما به خاطر
پول نه دیگه به خاطر پول میرفتن معماری
خب موقع تو
شما یه جوری طراحی کردید که از معماری بیاد پزشکی خب حالا دوباره از پزشکی برگرده معماری خیلی روایی
چه اتفاقی میفته
چه فرقی میکنه چرا فکر میکنی کاسب شدن پزشک کاسب نبودن پزشکان یک چیز رویاییه چرا هم فکر میکنی نه اصلا چیز رویایی نیست
نه بر حسب بس اقتصاد از پزشکی رویاییه
الان روسیه همسایه ماست به ازا هر 10,000 نفر 43 تا پزشک داره پزشک اونجا با پرستار فرق اساسی نمیکنه هم نمیبینن برن پزشک بشن میگن آیا شغلیه مثل مشاغل دیگه هر کی عاشق طبابت هر کی عاشق رنج کم کردن مردمه بیاد بره پزشک شه خیلی هم مثلا تفاوتی نمیکنه با مشاغل دیگه چرا این رویایی آخه
ولی تو یه سوال این بحث پاندمی و اینا اصلا تأثیری رو نظرات شما نداشت
نظراتم اثبات کرد دیگه یعنی تو پاندمی کدوم کشور اول شدن کدوم کشور در کنترل پاندمی اول شدن همون کشورهایی که نظام درمانشون بازاری نبود در اسپانیا بیمارستان خصوصی رو اول پاندمی دولتی کرد بهت نگاه کن یه دیگه دیدن آقا ما داریم مردم میمیرن از کرونا صبح تا شب بیمارستان خصوصی میگن 30 میلیون تومان بده در ایران بیمارستان خصوصی میگه 5 میلیون تومان بده من کرونا تو درمان کنم یعنی بدتر کرد تو نظام درمان ایران ولی تو اسپانیا اومدن بیمارستان خصوصی جمع کردن دیگه دیدن نمیکشه دیدم واقعا نظام پزشکی اینقدر خصوصی نمیکشه تازه اونا فقط بیمارستان خصوصی داشتن مثل من اینقدر خصوصی نبودن من میگم اتفاقا پاندمی نشون داد که ایده سرمایه‌دارانه و کاسبی و بازار توی درمان 100 درصد جواب نمیده اصلا ترامپ رو میدونی چی زمین زد نظام درمان کرونا اگر کرونا نیومده بود قطعا ترامپ رئیس جمهور میشد قطعا چرا؟ چون توی اون جمعیتی که به ترامپ رأی میدادن یه حجم زیادی سنهای بالا بودن ترامپ هم مخالف چیز بود مخالف پوشش بود مخالف اوباماکیر بود مخالف بازاری بود دیگه کاسب بود آقا بچه مردم برن مردم مالیات بدن تو مجانی بری درمانشی اون بچه به ما چه تو برو یه غلطی خودت بکن من بچه پول درمان تو بدم خب اون قشر سن بالا برو تو آمارو نگاه کن به ترامپ رای ند یعنی کرونا به خاطر نظام درمان ترامپ رو زد زمین و بایدن رای آورد بگینا بایدن مگه رای آور بود چی بود این پیر مرد واقعیتش اینه که کرونا به دلیل بازاری بودن نظام درمان آمریکا زدش زمین سخنرانی سندرز رو برو گوش کن میگه تو همین 100 کیلومتری ما یه نظام درمانی هست منظورش کاناداست یه نظام درمانی هست که به همه پوشش میده و مردم دغدغه اینو ندارن که از مریضی بمیرن از بیدارویی بمیرن یا از بیپولی نتونن خودشونو درمان کنن این کانادا رو به عنوان یک نظام آرمانی طرح میکنه ما تو این لحظه از آمریکا بدتریم یعنی ما از آمریکا الان آمریکا تریم چرا؟ چون تو نظام درمان آمریکا اقلن فاصله پزشک با پزشک عمومی با پرستار کمه یعنی درون خودش حداقل یه تبعیضی نیست یا هست کمه ولی ما درون خود سیستم پزشکیمون هم به شدت تبعیضه یعنی یه پزشک عمومی که الان داره طبابت میکنه تو حاشیه‌های مرزی پدرش در میاد یه پزشک برند تو تهران اصلا سقفی برای درآمدزایی نداره بعد اسم اینم نظام درمان دولتیه خب از آمریکا بدتره دیگه واقعا خب و من میگم این همه کشور موفق داشتیم تو حوزه درمان میخوای کمونیستی نشی میخوای لیبرالیستی بشی خب برو مثل آلمان باشو میخوای کمونیستی بشی برو مثل کوبا باشو میخوای وسطش باشی برو مثل سوئد باشو میخوای هیچ کدومش نباشی برو مثل چین باشو ولی یه کاری بکن هیچ کدومش نیستی
پیشنهاد شما بیشتر کدومشونه
من حتما میگم باید دولتی بشه اصلا شک ندارم میدونی چرا؟ چون ما دموکراسی لازم برای کنترل فساد نداریم در سیستمی که بیایم بیمه رو اصلی کنیم اگر بیمه رو اصلی بکنیم یعنی بیمه بشه همه خصوصی کنیم بدیم بیمه این فاسد میشه نظارت لازم نمیتونیم به این بیمه بکنیم وگرنه این راه هم میشد رفت یعنی دولت بره پشت بیمه در حقیقت و مسئولیت دولت مثل یعنی مثل دولت چین عمل کنه دیگه دولت چین
فول بیمه همه.
بعد یه سوال، تو این نظام مثلا دولتی بشه یعنی کلا بیمارستان خصوصی برچیده بشن؟
بله بله، بیمارستان خصوصی که حتما باید جمع بشه.
خب یکی اگه یکی پول اضافی داره و میخواد یه جور مالیات هم حساب میشه دیگه، سلامت یه جور مالیات پول داره هم هست. خب چون از اینا که راه مختلفی نمیتونی پول بگیری، ولی میتونی بگی که شما بیا مثلا یه جراحی انجام بده 10 برابره.
ببین این استدلال تو میدونی مثل چی میمونه؟ مثل استدلالی که اینو میخوان بنزینو گران کنن. میگم ببین ما اگه بنزین ارزون باشه اون بالا یه دو تا ماشین داره بیشتر مثلا یارانه گیرش میاد، در حالی که عزیز من تو بنزینو گران میکنی به شدت این پایینه زندگیش گران میشه، سه برابر یارانه که میخوای به بابت بنزین به اون دو تا ماشین بالایی بدی، این بدبخت زندگیش گران میشه. بذار اصلا 100 تا ماشین داشته باشه ولی زندگی این گران نکنه. نگاه کن تو با خصوصی کردن نظام درمان دائما هزینه های نظام درمان بالا میبری.
نه با خصوصی کردن نه، حضور مثلا 13% بیمارستان های خصوصی.
نه بابا کی میگه 50% خصوصی؟
من حالا اون چیزی که اون برداشتی که شما میگه بیمارستان دولتی هم حالت خصوصی داره،
من کار ندارم.
من با بیمارستان خصوصی کاری دارم. الان بیمارستان خصوصی چند تا سطح تهران هست و 40% تختشون هم خودشون میگن خالیه. خب طبق آماری که اینا دارن، یعنی مردم اونقدر پول هم ندارن که برن بیمارستان خصوصی.
اولا اونا که میگن ما ورشکستیم، فقط نمیدونم چرا ادامه میدن سال هاست. اگه ورشکستیم لطفا ادامه نده. خب دروغ میگن، دارن تعداد ساختمون اضافه میکنن. خب دروغ میگن، دارن شعبه 2 شعبه 3 میسازن، داره میترکه از بیمار. دولتی نیست که، خصوصیه. خب مسئله چیز دیگه است.
آخه درصد این خصوصیه کمه و
نه
ببین حجم زیادی از پول داره دارن به این
مراجعه. یه تکنیک استفاده میکنی برای پنهان کردن خصوصی بودن. و اون که الان تو مرسه دولتی داری پول میگیری، بهش میگی مرسه دولتی چون رئیس دولت میذاره. خب تو داری پول میگیری، فرقت چیه با خصوصی؟ خطا خصوصی دیگه.
نه حالا این ایرادش رو من متوجه نشدم که بیمارستان خصوصی باشه و از پول داره پول بگیره.
خب نظام درمان نابرابر میکنه دیگه. یعنی تو با درمان خوب پول بدی درمان خوب میگیری، پول ندی هم کوف نمیگیری.
نه مثلا اتاق خصوصی داشته باشه، نمیدونم
بحثر این نیست، خودت میدونی.
پرستارای خوش لباس
خودت میدونی بحثر این نیست. بحث اینه که
یعنی تو انگلستانش هم همین هست.
بذار بگم بیمارستان دولتی چیکار میکنه. اتند میره اونجا تو بیمارستان دولت. ببین اینا رو خودت دیدی. اتن میره تو بیمارستان دولتی میشینه، میگه ببین اگه میخوای عملت کنم خب تو بیمارستان دولتی که شیش
خب من نباید اجازه بدم
بذار تمام شه
کانفلیکت اف اینترست دو تا توی دو تا جای مختلف
نه نمیشه چون اتن نداری، چون تعدادش کمه، نمیتونی بهش زور بگی که میگه آقا اگه اینجا تو دولتی میخوای درمانت کنم خب 6 ماه دیگه صبر کن عملت کنم، اگه میخوای امشب عمل بشی بیا بیمارستان نگاه نمیکنن این کارو. خب تو داری نابود میکنی برابری چیز رو، برابری درمانی رو که 180,000,000,000 تومان داری پول میدی توش. بعد محدودیت متخصص هم ایجاد کردی، متخصص میگه ببین کسی نیست باشه من عمل میکنم، برو هر غلطی دل میخواد بکن. خب راست میگه متخصص کمه، بعد به حرفش گوش کنی. قانونه که این اتنده مطب نزنه، ولی میتونه مطب نزنه؟ متخصص نداریم. اتنده که توی فسخون تربت جام داره زندگی میکنه، مگه اتنده دیگه اونجا هست که اون مطب نزنه؟ خب حتما مطب میزنه، خلاف قانونه. مثلا چیکارش میکنی؟ یعنی تو انحصار ایجاد کردی. خب بعد معلومه که اون زور پیدا میکنه، بعد کل این مشتری بیمارستان دولتی رو برمیداریم برای خصوصی، اونایی که پول دارن. بعد بختایی هم که پول ندارن برن بمیرن و میمیرن. مرگ در بلوچستان 10 سال زودتر از تهرانه. چرا؟ چون نظام درمانی نداره اونجا. تهران آلوده 10 سال امید به زندگیش بیشتر از بلوچستان. تهران آلوده کثافت همه جور کثیف. یعنی چی؟ یعنی تو اون مردمان رو اصولا از درمان محروم کردی. چرا؟ چون نمی صرفه برای اتن پاشه بره بلوچستان.
آخه این حالا بحث امید به زندگی که خود فارغ از صرف درمانه دیگه، اون بحث سلامتی هم که اول اشاره کردید که سلامت مقدمه بر درمانه، اون خودش خیلی مهمه.
چرا رو سلامت پول نمیذارن؟ چرا ایمنی ایران خود رو درست نمی کنن؟ چرا آلودگی هوا رو درست نمی کنن؟ چرا هیچ پولی نمیذارن برسه سلامت؟ اصلا چرا وزارت سلامت نداریم؟ چون پول باید بره تو درمان عزیزم. پول ما باید بره خرج مریضی بشه، نباید بره خرج سلامت بشه. چرا؟ چون سیستم DRG نیست، سیستم سلامت به نفعش نیست، سیستم مرض به نفعشه. چرا اینو متوجه نمیشید؟ چرا باید مرض من به نفع سیستم باشه، به نفع یک سیستم اقتصادی باشه؟ خب مرض منو تقویت میکنه، اتومات تقویت میکنه، اجازه نمیده کارهایی که به نفع سلامت من پیشرفت کنه. اون چیزایی رو اجازه پیشرفت بهش میده که درمانیه، سلامتی نیست.
خب این سوال شخصی، شما تا حالا خودتون تجربه بستری تو بیمارستان، معالجه بیمارستان چجور تجربه داشتین؟
تجربه بدیه بیمارستان دولتی. اصلا تو بیمارستان دولتی آدم میترسه، میگه نکنه کثیف باشه، مثلا مثلا اتاق عمل خب همش میترسی اتاق عمل بیمارستان دولتی کثیف باشه، بعد تازه آزمایشا نشون میده هست.
یه خورده من وارد این بحث نمیشم، چون یه خورده بحثیه که با اتیکس قضیه پزشکی سر و کار داره و
ما میدونیم که بحث باشه
دیگه. ما میدونیم که اتیکس داره زیر سوال، اصل کار چیز دونات هارم، یعنی آسیب نمیزنن. حالا بعضی وقتا یه عملی انجام میدن یا آرزه داره.
منم اتفاقا با پزشکی درگیری ندارم تو دوازه القایی، با بیمه بحث دارم که خاک تو سرت، چه جلوی نمیگیری، این داره منو عمل اضافه میکنه، چرا جلوش نمیگیری؟ با بیمه دعوایی دارم. بگین خب پزشک شما رفتی یه سیستمی درست کردی که پزشک از مرض من پول در میاره. من خودم رفتم دکتر، به من گفت اگه تا فردا عمل نکنی مقتول نسلی. من ترسیدم، ولی گفتم خب پس یکی از رفیقام اورولوژیست برم چک کنم. باش چک کردم، گفتم آ اینجوری گفته، گفته تا فردا اگه عمل نکنی دیگه وای به حالت، گفت عمل نیاز نداری. این اتفاق بر خودم افتاد. بعد این اتیکه به نظر تو این کجاش اتیک؟
خیلی عمومیه به نظرتون این قضیه؟ یعنی
ضریب داره، تقاضای القایی ضریب داره. میدونی از کجا بفهم؟ از لحظه که تامین اجتماعی نسخه الکترونیک شده، بار ببین دارو دادن چقدر کم شده. ضریب داره اصلا. خب همونجوری که پزشکا ضریب کا دارن، به همون مقدارم ضریب تقاضای القایی دارن. سرمو می‌خوری، میری پیش پزشک، می‌بینی همه داروهای داروخونه نزدیکو داد. خب اسمش تقاضای القایی دیگه. بعد تو آلمان تو یه خودکار از فروشنده دارو رو میز پزشک ببینی، یارو به 7 تا کلاغ کور نشونش میدن. خب تو ایران رسما قرارداد دارن با سیستم دارویی، با داروخونه، با هزار تا چیز. منم ببین، من ایراد به این آدما نمیگیرم که، میگم آقا تو سیستمو کاسبی کردی. خب داره کاسبیشو میکنه، مشکل از توئه که سیستمو کاسبی کردی، مشکل از توئه که اجازه دادی تا هر سقفی کاسبی بشه، مشکل از توئه که تو این کاسبی انحصار ایجاد کردی، یعنی همه کارو با هم کردی. بعد این بچه های خوب منم خراب میکنی، یعنی بچه‌ای که اول اومده دانشجو پزشکی شده که پسر خوبیه، بچه خوبیه، تو انقدر تو این سیستم میصرفه نمیصرفه، خوبه مشتری داره نداره میکنیش که اینم آخر تبدیل مثل بقیه میشه. و اینو اولش یه عده‌شون هم عدالت خواهن، میان برای درمان، میان کار خوب، ولی انقدر این سیستم پول پرسته، انقدر مبتنی بر کاسبی و درآمده که همه رو خراب میکنه.
این سیستم خب سرمایه‌داری که میگین، خب مختص پزشکی هم که نیست، کل ساختار کشور ما الان به این سمت دیگه.
احسنت. ولی سه جا حیاتیه به حیات مردم طرفه: درمان، آموزش، مسکن. این سه تا کاری میکنه که طبقه پایین نابود شه. بانک هم به این اضافه کن که پکیجش تکمیل شه، یعنی در هر سیستم این 4 تا سرمایه داری شد، ضریب جینی تامین میشه که هست دیگه. چون ضریب جینی الان ببین 4 میلیون بچه درس نمیخونن، یعنی همشون میگن کارگر فصلی میشن. تامین ضریب جینی وحشتناکه دیگه. ما الان امسال طبق آمار خود مرکز آمار ایران ضریب جینی 41، یعنی با اجازه شما آمریکا رو گرفتیم. تمام شد دیگه.
به عنوان سوال آخر، مخاطبای پادکست ما بیشترشون کادر درمان هستن، پزشکان و بقیه کادر درمان. اگه بخواید مستقیم مثلا با کادر درمان صحبت کنید، به عنوان مثلا صحبت آخر و اینا، الان چی مد نظرتونه بگید؟
من اینو میگم که عدالت به نفع شما هم هست. عدالت یه چیزیه که در بلند مدت همه اخشار رو منتفع میکنه. ممکنه امروز شما با مالیات دادنی که از درآمدت کم شه، ولی یادت باشه اگر این مالیات تو به پرستار برسه و به بهیار برسه و وضع زندگی او بهتر بشه، سر جمع تو در جامعه بهتری زندگی میکنی، بچت هم لازم نیست بری کانادا بزرگ کنی، میتونی همین ایران بزرگ کنی. امروز توی بخشی از کادر درمان این حس ایجاد شده که اگر یه مقدار ما به عدالت نزدیک بشیم اونا ضرر میکنن. اتفاقا عدالت به نفع شما هست. یک، دیدگاه جامعه به شما مثبت میشه. امروز مجید حسینی نیست که مردم علیه پزشکان میکنه، که اینجوری نیست، این خطاست. شما فکر میکنید اون چیزی که واقعیت داره اینه که وقتی به یه فرد میگی که من پوز ندارم، در حالی که مریضه بره دم در پول بگیره بیاد، علیه تو میشه. به گفتن من نیست، اون لحظه علیه تو میشه، ناراحت میشه ازت.
این نکته رو به کادر درمان به خصوص پزشکانی که کمتر سهم میبرن از این وضعیت عرض میکنم. شما هم باید برای اینکه ساختار نظام درمان از این حالت تبعیض‌آمیز تک طبقه ای به یک عده مسلط بهش در بیاد تلاش کنید. آقا مجید حسینی دوست ندارید؟ برید دنبال حسن حسینی. اصلا خودتون یک کاری بکنید. ولی یک کاری بکنید. چجوری تحمل میکنید رزیدنت 2 میلیون حقوق میگیره؟ مگه برده است؟ چجوری تحمل میکنید پرستار 2 ساله داره تو کرونا کار میکنه، قرارداد موقت آخر ماه بیرونش میکنن. انسانه. چجوری تحمل میکنید؟ یعنی ببین میخوام بگم چرا تو خود نظام درمان کسانی پیدا نمیشوند از همین کادر درمان که بگن آقا ساختار نابرابره، ساختار تبعیض‌آمیزه، اصلا مردم ولش کن، درون خود نظام درمان این همه ظلم. یعنی چی این ساختارهای عمیقا تبعیض‌آمیز؟ یعنی چی؟ چرا حتی بهیار بدبختو میخوری؟ چرا پزشکو میاری بیمارستان دولتی بخش قلبشو اجاره میدی به پزشک؟ تو همون بیمارستان دولتی 30 تا بهیار اخراج میکنی. انسانن اونا. بعد کنار تو 10 متری تو دارن زندگی میکنه. چرا انسان ها رو نمیبینی؟ پادگان نابرابری از تبعیض و نابرابری درست کردی. من مشکلم این نیست که چرا بقیه چی نمیگن. من مشکلم که چرا خود پزشکای چی نمیگن. چرا رزیدنت ها صداشون در نمیاد. تو این نظام نابرابر زندگی میکنم انگار خفن. پارسال چند تا رزیدنت خودکشی کرده؟ از چی خودکشی کرده؟ از فشار اتند، از فشار سال بالایی، از بخور بخور اون بالاییه. چرش کنی چی نمیگن؟ چرا اینقدر ظلم طبیعی شده؟ آقا اصلا من بد، من دوز، من هیز، هر چی میخوای، این ظلمه وجود نداره؟ تو نظام درمان مگه تو پزشکا انسان پیدا نمیشه اعتراض کنه به این وضعیت؟ چرا هیچکی چی نمیگه؟ من واقعا سوال برام این سالهاست رزیدنت ها دارن 2 تومن حقوق میگیرن. انسان نیستن؟ با 2 میلیون یه پزشکی که داره روزی 18 ساعت کشیک میره میتونه زندگی کنه؟ خود داره نابود میشه. یه اتند چرا صداش در نمیاد؟ که با سالانه چند هزار نفر آدم رو دارید اونجا له میکنید، شما هم که دارید 500 میلیون تومن حقوق میگیری، یه اعتراضی بکن، بگو آقا اینا گناه دارن این پایینیا. من در این که این ظلم وجود داره که شک ندارم، در این که پزشکان هیچی نمیگن برام عجیبه، چون با ما هم انسانیم دیگه. این همه تبعیضات ساختاری مقابل خودتون میبینید هیچی نمیگید.
مرسی، ممنون. آخرم خیلی خوبه این دکتر، احساسی رفتیم منبر.
چقدر با حرفهای من و مهمان برنامه موافق یا مخالف بودید، ما ازتون ممنونیم که این اپیزود رو تا آخر گوش کردید و خیلی هم ممنون میشیم که نظرات و دیدگاهاتون رو با ما مطرح کنید. آدمیزاد رو من، علی مرسلی و صادق روحانی در استودیو ستا تهیه و منتشر میکنیم. موسیقی ما کار گروه پرسونا و گرافیک کار فرزانه نصیری و صدا و تصویر ما کار شهاب خوشکار هستش. وجود نازکتون آزرده گزندی نباشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.